اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و هم میزبان شما در این برنامه. اما قبل از تقدیم مطالب این برنامه، شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما لیلا حبیب عظیمی تقدیم میکنه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با عرض سلام مجدد. مشروع خبرها همزمان با ادامه واکنش ها به توشیح قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان، کارشناسان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به توشیح این قانون ابراز کرده، گفتند که این اقدام طالبان تبعیض و ظلم را در افغانستان افزایش خواهد داد. این کارشناسان 30 ماه آگست با نشر اعلامیه گفتند که این اقدام سختگیرانه طالبان یادآور حکومت دور قبلی آنها در سالهای 1996 تا 2001 است. در اعلامیه آمده است که این اقدامات به گونه ناراحت کننده مشابه به حکومت سختگیرانه طالبان در دهه 90 میلادی است و شواهد بیشتری را ارائه می دهد که این گروه از زمان بازگشت به قدرت رویکرد خود را تغییر ندادند. کارشناسان ملل متحد گفتند که این قانون جدید افغانها را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد کرد و این پالیسی ها تبعیض موجود در افغانستان را گسترش می دهد. همزمان با 3 سال روز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کمیته بین المللی نجات IRC از ادامه بحران بشری و اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرده و از جامعه بین المللی خواسته است که نباید افغانستان و مردم این کشور را فراموش کند. این نهاد ناوقت روز جمعه 30 مای آگست با نشر اعلامیه گفته است که با گذشت 3 از خروج نیروهای خارجی به شمول نظامیان آمریکایی از افغانستان، هنوز هم نیازمندی‌های مردم با کمک‌های بشری بیشتر است. نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده 30 مای آگست 2021 با خروج آخرین سربازان آمریکایی از میدان هوایی بین المللی کابل و مأموریت کم از کم 20 ساله خود در افغانستان پایان دادند. یک روز پس از آن که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از قطع همکاری با معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داد، سخنگوی این سازمان گفته است که ملل متحد به تعامل خود با تمامی طرفها و شمول طالبان در این کشور ادامه می‌دهد. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، ناوقت روز جمعه 30 مای آگست در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت در کنار تعامل با طالبان، ملل متحد برای بهبود حقوق بشر و برابری در افغانستان تلاش خواهد کرد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته گفت که پس از این با معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما همکاری نخواهد کرد و این دفتر را طرف مخالف می‌داند. این وزارت افزود که پس از این یونما به دلیل ادامه تبلیغات دروغین هیچ کمک و همکاری با این اداره نخواهد داشت و در آینده به عنوان طرف مقابل نگریسته خواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اردوی پاکستان از کشته شدن ده‌ها تندرو خبر داد. اردوی پاکستان می‌گوید که در نتیجه حملات نیروهای امنیتی آن کشور بر مخفیگاه‌های امن تندروان در نقاط مختلف آن، کم از کم 37 شورشی کشته شدند. جزئیات این خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از اسلام آباد می‌شنوید.
در حدود 37 تا یا عضو از TTP در طالبان پاکستان در ولسوالی خیبر منطقه تیرا کشته شده و 14 تن هم زخم برداشته است. اگرچه این گروه، یعنی گروه TTP در این مورد چیزی نگفته، اما رسانه‌های پاکستانی میگوید که امیر نواز خان که فرمانده سپاه مرزی پاکستان باشد، در یک پیغام در یک ویدیو گفته که در کشته شدگان یک تن که به نام ابوذر بود و مشهور به صدام باشد از تحریک طالبان پاکستانی کشته شده و گفته که این گروه‌ها از سفیرکوی افغانستان وارد تیرا گردیده بود و تا زمانی که گروه های تروریستی هستند، عملیات نظامی ادامه خواهد پیدا کرد.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل جمعه 30 مای آگست برای 3 روز متوالی کرانه غربی اشغالی را آماج حملات قرار داد و این حملات از چهارشنبه تا کنون جان کم از کم 20 فلسطینی را گرفته است. در این حال خشونت ها در نوار غزه ادامه داشت. اسرائیل حملات خود به شهرها و کمپ‌های پناهندگان در شمال کرانه غربی را به عنوان عملیات مبارزه با تروریسم توصیف کرده است. گروه‌های مبارزه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی اعلام کردند که حداقل 13 تن از این کشته شدگان از جنگجویان آنها بودند. نیروهای اسرائیلی قبلا اعلام کردند که روز جمعه در یک حمله هوایی نزدیک شهر جنین 3 جنگجوی حماس را کشتند. یکی از این افراد به عنوان فرمانده این گروه در جنین وسیم خازم معرفی شده است. شاهدان به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این حمله هوایی به یک موتر در شهر زبابده در جنوب شرق جنین اصابت کرده است. گروه حامیان زندانیان فلسطینی اعلام کرد که حداقل 45 تن از روز چهارشنبه در کرانه غربی دستگیر شدند. اما اردوی اسرائیل گفته است که 17 تن را که با فعالیت‌های تروریستی مرتبط بودند دستگیر نموده است. بریتانیا جمعه ابراز نگرانی عمیق خود را از این حملات ابراز کرد و از اسرائیل خواست تا خویشتنداری کند و به قوانین بین المللی پابند باشد. فرانسه نیز عملیات اسرائیل را به عنوان عاملی که فضای بی‌ثباتی و خشونت بی‌سابقه را تشدید می‌بخشد محکوم کرد و اسپانیا این حملات را افزایش خشونتی که به وضوح غیر قابل قبول است خوانده است. مدیازونا رسانه آزاد روسیه دیروز شنبه 31 ماه آگست گزارش داد که بر اساس تخمین این رسانه بیش از 66 هزار نیروی روسیه در جریان تهاجم نظامی آن کشور در اوکراین کشته شدند. مدیازونا در همکاری با بخش بی بی سی روسیه فهرست سربازان روسی را از منابع باز جمع‌آوری کرده است که کشته شدگان آنان مشخص شده است. پیش از این نیز مدیازونا و بی بی سی در ماه اپریل سال روان میلادی اعلام کرد که شمار سربازان روسیه که در جنگ اوکراین کشته شده اند و بیش از 50 هزار نیرو میرسد. مدیازونا گفته است تا 30 ماه آگست ما نام 66471 سرباز را میدانیم که در جنگ کشته شده اند. بر اساس این گزارش شمار نیروهای روسیه که در 4 هفته گذشته کشته شده اند 4600 تن افزایش یافته است، اما در این گزارش آمده است که این رقم دقیق نیست. فهرست بسیاری از نیروهایی که در جریان جنگ اوکراین کشته شده اند اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا 30 ماه آگست روز بین المللی قربانیان ناپدید شدن اجباری گفت که ایالات متحده در کنار آنان ایستاده است. انتونی بلینکن با نشر اعلامیه گفت در روز جهانی قربانیان ناپدید شدن اجباری ایالات متحده آمریکا در کنار تمامی قربانیان این جنایت ایستاده و از افرادی که این عمل را انجام می‌دهند می‌خواهد که فوراً این کار را متوقف کرده و قربانیان را به خانواده هایشان بازگردانند. وی همچنان گفت اعضای خانواده هایی که به زور ناپدید شده اند رنج زیاد میبرند، زیرا نمیدانند که عزیزانشان کجا هستند، آیا زنده اند یا مرده. این مقام آمریکایی گفت که موضوع ناپدید شدن اجباری و گم شدن افراد یک نگرانی جهانی است. بلینکن افزود ناپدید شدن اجباری یک نقض فاحش حقوق بشر است که قربانیان اغلب به دلیل مخالفت یا فعالیتشان برای حقوق بشر و دموکراسی هدف قرار می‌گیرند. بلینکن گفت ایالات متحده از دولت‌ها در سرتاسر جهان می‌خواهد که به این عمل پایان دهند. مجرمان را به پاسخگویی وادارند و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد احترام بگذارند. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنت کام دیروز شنبه 31 ماه آگست گفت که عملیات نیروهای آمریکا و عراق سبب کشته شدن 15 تندرو داعش در صحرای غربی عراق شده است. سنت کام گفته است که در جریان این عملیات نظامی 7 نیروی آن نیز زخم برداشتند. با گفته سنت کام عملیات نظامی صبح پنجشنبه رهبران گروه دولت اسلامی یا داعش را آماج حمله قرار داد که در اثر آن 15 تندرو داعش کشته شدند و هیچ نشانه ای از تلفات غیر نظامیان وجود ندارد. این فرماندهی گفته است که تندروان داعش با انواع مختلف سلاح از جمله بمب‌های دستی، مواد انفجاری و واسکت‌های انتحاری مجهز بودند. با گفته سنتکام عملیات نظامی در سایر مناطقی که تندروان داعش پناه گرفتند ادامه خواهد یافت. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که در جریان این عملیات 7 نظامی آمریکایی زخم برداشتند و یک تن از آنان برای درمان به خارج از عراق منتقل شده است. سنتکام دیروز شنبه با نشر اعلامیه گفت وضعیت همه آنان با ثبات است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش های ای برنامه. سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجران به افغانستان محکوم کرده و برلین به تکتیک های انتخاباتی و نقص تعهدات قوانین بین المللی متهم کرده. حکومت آلمان روز گذشته 28 مهاجر افغان که به گفته برلین دارای سابقه جرمی بودند اخراج و به افغانستان برگرداند. به اساس گزارش ها افراد اخراج شده در حال حاضر از طرف مسئولان امنیتی طالبان تحت بازپرس قرار دارند، ولی حکومت طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن میشنوین.
حکومت آلمان پس از 3 سال وقفه اخراج افغانهای مجرم را به افغانستان دوباره آغاز کرده است. تیاره حامل یک گروه 28 نفری افغانهای اخراج شده روز جمعه آلمان را به قصد افغانستان ترک کرد.
شما دیدید که ما قانون را تطبیق کردیم و مجرمین را دوباره به افغانستان فرستادیم. به نظر من به خاطر حفظ اعتبار بر حاکمیت قانون انجام این کار ضروری است.
حکومت آلمان در مورد نوعیت جرایمی که این شهروندان افغانستان به آن متهم بودند معلومات ارائه نکرده است، ولی خبرگزاری دی پی ای آلمان بر اساس معلومات ایالت‌هایی که در برنامه اخراج این تعداد دخیل بودند گزارش داده است که جرایم این افراد شامل تجاوز جنسی، قتل و جنایات جدی می باشد. و اولف شولز، صدر اعظم آلمان، به ادامه این روند هشدار داده است.
ما اعلام کرده ایم. من اعلام کردم که مجرمین را اخراج و به افغانستان می فرستیم. این یک نشانه آشکار است. آنانی که مرتکب جرایم می شوند نمی توانند روی ما حساب کنند که آنان را اخراج نمی کنیم. بلکه برای انجام این کار ما در جستجوی یافتن راه های آن خواهیم بود. طوری که در این قضیه شاهد هستید.
اخراج این گروه از افغانها پس از آن صورت می گیرد که در جریان ماه آگست یک شهروند سوریه 3 نفر را در یک جشنواره در آلمان با ضرب چاقو کشت و 8 نفر دیگر را زخمی کرد. گروه داعش مسئولیت این حمله را ادعا کرد و گفت که آن را در انتقامجویی از حملات بر فلسطینیان انجام داد. قبل از آن یک پناهجوی 25 ساله افغان به تاریخ 11 جون در ساحه میدان ماینهایم بر سر و گردن یک افسر پلیس 29 ساله آلمانی با چاقو ضربه زد و 2 روز پس در شفاخانه جان باخت. این حمله آلمان را شوکه کرد و بحث اخراج مهاجرینی که مرتکب جنایات شدید شده اند از سر گرفته شد که شامل اخراج شهروندان کشورهای ناامن افغانستان و سوریه نیز می شود. ولی سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجرین به افغانستان را محکوم کرده و برلین را به تاکتیک‌های انتخاباتی و نقض متهم کرده است. به گفته رئیس دفتر این سازمان در آلمان، این اقدام برلین تعهدات بین المللی آلمان را نقض می کند. تلویزیون الجزیره به قول از یک مقام وزارت خارجه قطر گزارش داده است که مذاکرات میان آلمان و طالبان به هدف بازگشتاندن افغانها به کشورشان را دوحه تسهیل بخشیده بود و یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که برلین در تلاش برای عادی سازی روابط با طالبان نیست و اخراج افغانها نیز گامی برای انجام این کار نمی باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک روز پس از اینکه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از قطع همکاری با معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داد، سخنگوی این سازمان گفته که ملل متحد با تعامل خود با تمامی طرفها به شمول طالبان در این کشور ادامه می‌دهد. در این رابطه نجیب خلیل مصاحبه با شریف حضوری، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه کارنل نیویورک انجام داده که اینک با هم میشنویم.
به نظر شما دلیل اتخاذ این تصمیم طالبان در مقابل ملل متحد چی بوده است؟ من تصمیم طالبان را نسبت به محدودیت ایجاد کردن بر رابطه با سازمان ملل متحد در 4 مورد خدمت شما عرض میکنم. دلیل اول بحث ایدئولوژیک و اسلامی بودن حکومت طالب ها هست، به این مفهوم که اونا یک کشور اسلامی هست و حق داره به عنوان یک کشور اسلامی و یک حکومت اسلامی قوانین و شرع اسلام را در اونجا پیاده بکنه و کسی دیگه حق نداره که اونا را در رابطه با این مسئولیت برشان محدودیت ایجاد بکنه. نکته دومی که وجود داره به نظر من دلیل سیاسی داره و مفهوم بحث استقلال هست که جدیداً اونها آمدن استقلال را تجلیل کردن در افغانستان. اونها یک نگاه محدودگرایانه، تعریف محدودگرایانه از استقلال دارن در مفهوم سیاسی، به این مفهوم که ما مستقلیم، ما آمریکایی‌ها را از افغانستان بیرون کردیم و یک کشور مستقل حق داره که در امور داخلش هر کاری که دلش خواست بکنه، ولو اینکه بحث آپارتاید جنسیتی را در اونجا بیای مستندسازی بکنه که قانون امربالمعروف نهی از منکر شر نشان داد. نکته سومی که من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم، جدیداً نشان داده میشه که و دیده میشه که طالب‌ها بسیار رابطه نزدیک با کشورهای اقتدارگرا نظیر چین و روسیه روابط ایجاد کرده و این نشان میده که همه رژیم‌های اقتدارگرا یکی از ویژگی‌هایش اینه که اونا دوست دارن علاوه بر اینکه فضای عمومی رو کنترل بکنن، فضای داخلی و خصوصی مردمان رو کنترل میکنن. اینکه اونها چگونه لباس بپوشن، صورت اونها یا ریش داشته باشه یا نداشته باشه، اگر در داخل خانه‌های اونها مثلا بیان جاسوس ایجاد بکنن، تربیت بکنن و اونا را مورد زیر دوربین قرار بدن. مسئله چهارمی که وجود داره به نظر من این تعامل اخیر با سازمان ملل رو باید در گذشته رابطه طالب با سازمان ملل متحد دید. سازمان ملل متحد طالب دل خوش از سازمان ملل متحد نداره، به خاطر که بارها شده که اونها ادعا کرده که نماینده اونها در سازمان ملل متحد بپذیره، سازمان ملل متحد به کشورهای عضو نپذیرفته. بارها شده که اعلامیه های محکومیت بر ضد طالب ها از جانب سازمان ملل متحد به وجود آمده و تخطی های طالب ها را سازمان ملل متحد و علل خصوص یونان آمده مستند کرده در کابل و به این خاطر است طالب ها دل خوش از سازمان ملل متحد نداره.
آقای حضوری، در شرایط عدم ارتباط و تعامل ملل متحد، طالب ها تا چی وضعیت قرار خواهد داشتن و چی فرصت های را از دست میتن؟
به نظر من طالب در گذشته هم تلاش کرد که از نگاه سیاسی بیایه بهره برداری بکنه از سازمان ملل متحد مبنی بر شناسایی خودشان و گرفتن کرسی در سازمان ملل متحد. این نگاه ابزاری طالبان نسبت به طالبه، اما اینکه از این محدودیت سازی رابطه با سازمان ملل متحد کی بیشتر ضرر میکنه، به نظر من مردم افغانستان ضرر میکنه، به خاطر اینکه سازمان ملل متحد و مخصوصا یونما اگر شما با کارهایشون امروز نگاه بکنید بیشتر کارهای اونها متمرکز بر مردمه، مثلا عملیات امداد و نجات هست، عملیات کمک رسانی به مردم افغانستان هست و بحث مهمتری که رساندن کمک ها در موقع ضرورت، کمک های بین‌المللی به مردم افغانستانه و این محدودیت سازی از جانب طالبان به نظر من بیشتر مردم را آسیب میزنه و همین خود طالب میخواد. به نظر من طالب دوست داره که از این محدودیت سازی به عنوان یک ابزار فشار استفاده بکنه، هر چقدر مردم بیچاره و بدبخت بشه طالب به نفعش است، چون دنیا میگه خب شما این روش شما کار نمیده، بهترین روش این است که با ما تعامل بکنین، ما رو به رسمیت بشناسین، اون وقت به عنوان یک رژیم مستقل رژیم به رسمیت شناخته شده، اون وقت میشه که ما با هم دیگه رابطه خوبتر و بهترتر داشته باشیم. به نظر من اون زمان خطرناکتر از وضعیت کنونی به نظر من بر افغانستان خواهد.
آقای زوری، البته در حال است که هفتوار کمک‌های به جهانی میرسه برای طالبان، پس در این صورت جامعه جهانی چی، ملل متحد چی آپشن دیگه داره، چی انتخاب دیگه داره، چی باید بکنه؟
به نظر من این روابط، ما خیلی باید نگران این روابط نباشیم. این روابط به نظر من دوامدار نیست. این روابط همونطوری که عرض کردم خدمت شما بیشتر تاکتیکی هست از جانب طالبان. این بارها در گذشته هم تکرار شده چنین چیزی و این روابط دوامدار نخواهد بود. طالبان دوست داره به عنوان یک ابزار از این استفاده بکنه و طالبان رهبریش هم خوب میدونه که نمیتونه روابط خود را با سازمان ملل متحد قطع بکنه. اینها فعلا تنها پنجره‌ای که به عرصه بین‌المللی داره همین پنجره سازمان ملل متحد است. اینا دوست نداره ایره که از دست بده و فعلا یک مقدار تلاش میکنه از این تاکتیک استفاده میکنه. حالا ببینه که آیا تاکتیک کار میده یا نمیده. ما فکر نکنم که کدام چیزی خاصی از دلیبی بیرون به نفع طالبان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
منتقدین کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادعا میکنند که او از شرایط و توانایی لازم برای پست ریاست جمهوری برخوردار نیست. اما حامیان پالیسی های خانم هریس که میخواهند گروه های با آشیار رانده شده قبلی شامل روند کنونی شوند میگن که هریس جایگاه خود به دست آورده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی میشنوید.
مایه افتخار از ایالت بزرگ آلاباما با افتخار 56 رای خود را به نخستین زن سیاه پوست رئیس جمهور اعطا کرد.
اما اینکه هریس چگونه تا اینجا رسیده است با یک گفتمان سیاسی مبدل شده است. منتقدین او را متهم میکنند که نه به خاطر مهارت‌هایش بلکه به خاطر پیشگیری یا سیاست‌های تنوع پسندانه، برابری و همه‌شمول بودن به این پست رسیده است که به گفته منتقدین هریس عضویت بر یک گروه منزوی شده و در حاشیه رانده شده را به شایستگی ترجیح می‌دهند. از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه کاملا هریس پرسیده شد که آیا به نظر او هریس از نژاد خود استفاده می کند؟
تا چند سال پیش نمی دانستم که او سیاه پوست است و چه وقت او به یک سیاه پوست مبدل شد و اکنون می خواهد به عنوان یک سیاه پوست شناخته شود.
این موضوع حساسیت را در یک ملت متنوع جایی که مردهای سفید پوست در عرصه تاریخ حاکم بودند برمی انگیزد. مدافعین و طرفداران تنوع، برابری و همه شمول بودن می گویند که تاریخ باید تغییر کند و استدلال می کنند که همچون یک تغییر به نفع سازمان ها و اجتماع است.
وقتی تنوع وجود داشته باشد و برای افرادی که ممکن در گذشته در حاشیه قرار گرفته باشد و برنامه‌های ابتکاری داشته باشند، شما جا خالی کنید که آنها بتوانند در همان عرصه کاری پیشرفت کنند، برای من بسیار منطقی می باشد.
منتقدین تنوع، برابری و همه شمول بودن با تأکید حکومت بایدن روی تنوع ملیت‌ها، چنانی که او تعهد کرد که یک زن سیاه پوست را در محکمه عالی آمریکا انتصاب کند، مخالفت می‌کنند.
به عوض پیدا کردن افرادی که سخت کار کردند بدون در نظر داشت رنگ پوستشان، باید تجهیز و آماده شوند تا در هر وظیفه‌ای که ایجاب می‌کند گماشته شوند. شما از آنها کار را می‌خواهید که آنان نمی‌توانند آن را انجام دهند.
اما مورد استدلال می‌کند که هریس شایسته این پست است و می‌افزاید که هریس وکیل بوده و قبل از این که به عنوان سناتور و بعداً معاون رئیس جمهور انتخاب شود، در پست‌های مختلف در کالیفرنیا انتخاب و انجام وظیفه کرده است.
صادقانه بگویم من به عنوان یک زن رنگین پوست از این موضوع ناراحتم. این تقریبا به این معنی است که شما یک زن سیاه پوست هستید، به خاطر که یک زن هستید به اندازه یک شخص دیگر باهوش نیستید.
این بحث ملت را مجبور به مقابله با تعصبات قدیمی می کند. در ماه نوامبر امریکایی ها تصمیم خواهند گرفت که آینده آنها چگونه به نظر برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه از پنتاگون بازدید کرد تا وزیر دفاع ایالات متحده را در مورد تهاجم اوکراین بان سوی سرحد روسیه مطلع کنه. این دو وزیر دفاع همچنان به نیازهای نظامی اوکراین پیش از جلسه دیگری در گروه تماس دفاعی اوکراین که قرار است هفته آینده برگزار شود تمرکز کردند. کارلا باب خبرنگار پنتاگون صدای آمریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان او را قدیر مشرف به توجه می رساند.
لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده و رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین در مورد افزایش اخیر حملات هوایی روسیه به اوکراین و تهاجم نظامی اوکراینی ها به منطقه سرحدی کورسک روسیه گفتگو کردند. صدای امریکا از تورن جنرال پتریدر منشی مطبوعاتی پنتاگون پرسیده است که آیا هنوز محدودیت های در مورد تسلیحات اوکراینی ارائه شده توسط ایالات متحده وجود دارد یا خیر؟
اوکراینی ها می توانند از کمک های امنیتی ایالات متحده برای دفاع از خود در برابر حملات از آن سوی سرحد و عبارت دیگر ضد آتش استفاده کنند، اما از آنجایی که مربوط به حملات دور برد و حملات عمیق به داخل روسیه است، سیاست ما تغییر نکرده.
کرده است.
مقامات این نگرانی را مطرح کردند که حملات عمیق به داخل روسیه ممکن است مسکو را به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای خود تحریک کند.
با دلایل این خط معتقد است که روسیه هرگز از سلاح‌های هسته‌ای استفاده نخواهد کرد. ما دکترین هسته‌ای داریم. ببینید چی میگویید. اگر اقدامات کسی حاکمیت با تمامیت ارضی ما را تهدید کند، استفاده از همه ابزارهایی را ممکن میدانیم که در اختیار ماست. اگر آنان بخشی از روسیه را اشغال کردند و روسیه هنوز آنان را بمباران نکرده است، روسیه آنان را بمباران هسته‌ای نخواهد کرد. این ترس از تشدید ما را فلج میکند و باید متوقف شود.
آدم کنزینگر خواستار حمایت بیشتر از اوکراین شده است و به صدای آمریکا گفته است که عملیات اوکراین در کورسک موفقیت آمیز بوده است.
اوکراین با همان اندازه یا بیشتر از آنچه روس‌ها در سال گذشته اوکراین را تصرف کردند، قلمرو روسیه را تصاحب کرده است. روس‌ها در حال حاضر بیشتر از ایالات متحده در جنگ جهانی دوم مردان را از دست داده است و چیزی برای نشان دادن ندارد.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که روسیه تعداد کمی از نیروهای خود را از اوکراین برای دفاع از کورسک خارج کرده است، اما متخصصین میگویند که آزمون واقعی این خواهد بود که آیا اوکراین میتواند این عملیات را به یک مزیت دراز مدت مبدل کند یا نه.
این یک دستور العمل برای موفقیت است. بنابراین اگر ما به آنجا برسیم، این یک عملیات بسیار بسیار خوب خواهد بود. در حال حاضر برای قضاوت زود است.
این عملیات حملات پیوسته بیرون از سرحد روسیه را متوقف نکرده است. مقامات اوکراینی روز جمعه گفتند که در حمله شبانه به یک فابریکا در شهر سمی در شمال اوکراین 2 زن کشته و 11 نفر زخمی شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کارشناسان ملل متحد به صدای آمریکا گفتند که گروه‌های دهشت افغان در آفریقا استفاده از طیاره‌های بی پیلوت بر انجام عملیاتی که قبلا فقط برای حکومت‌ها امکان پذیر بود افزایش می‌دهند. هنری ویلکینز گزارشگر صدای آمریکا گزارش در رابطه داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
تصاویر طیارات بدون سرنشینی را که صدای آمریکا قادر به تایید مستقل آنها نبوده است، مدعی است حمله الشباب به میدان هوایی در کینیا در سال 2021 و همچنین استفاده از طیارات بدون سرنشین توسط گروه‌های مسلح جنیم و اسواب برای هماهنگی حملات در مالی و نایجیریا را نشان می‌دهد. با گفته متخصصین ملل متحد، گروه‌های دهشت‌افغان در آفریقا مرتبط به القاعده و داعش در حال استفاده فزاینده از طیارات بدون سرنشین مصرفی برای انجام عملیات هستند. در یک مصاحبه با صدای آمریکا، مورایس فیگو اردو از مؤسسه تحقیقات سلاح ملل متحد که گزارش اخیری را در مورد روند مؤسسه تحقیقات خلأ سلاح سازمان ملل متحد تهیه کرده است، میگوید که این امر به گروه های تروریستی نظارت بهتر و قدرت بیشتری میدهد.
قابلیت هوایی آنها امکان میدهد دید بهتری از فضای عمل و محیط های عملیاتی خود داشته باشند. این همچنین طریقه جدیدی را برای آنها فراهم می کند تا بتوانند اطلاعات جمع آوری کنند و در راه خود همچنین برای برنامه ریزی و هماهنگی حملات گاهی اوقات با درجه مرگ و میر دقت بالاتری از آن استفاده کنند.
متخصصین خاطر نشان می کنند که نظامیانی که با شورشی ها می جنگند و برای اولین بار با تهدیدات دهشت افغانی از هوا روبرو می شوند در وضعیت نامناسب قرار دارند. کارن آلن مشاور ارشد تحقیقاتی در مؤسسه مطالعات امنیتی مطالب زیادی در مورد استفاده از طیارات توسط گروه های دهشت افغان نوشته است.
این یک مزیت روانی قابل توجه برای گروه های مسلح است که ممکن است در گذشته در مقایسه با اردوهای متعارف در مضیقه بودند. بنابراین اگر بخواهید میدان نبرد بین نیروهای منظم و نیروهای نامنظم یکسان شده است.
در حالی که مشخص نیست دقیقاً چند مورد استفاده از طیارات بدون سرنشین توسط گروه‌های دهشت‌افغان در آفریقا وجود داشته است، نمونه‌های در سومالیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، نایجیریا و موزامبیق ثبت شده است. تیگو اردو میگوید که ساحل مرکزی بار اصلی روند جدید را متحمل شده است، اما از داعش و القاعده در عراق و سوریه به شاخه‌های آنها در افریقا سرایت کرده است. الان اضافه می کند که استفاده از تیارات بدون سرنشین توسط گروه های تروریستی به سختی متوقف شده می تواند، زیرا خرید تیارات بدون سرنشین برای استفاده غیر نظامی در انترنت آسان است.
Difficulty in being able to stop the use of a technology
which من فکر می کنم در جلوگیری از استفاده از تکنولوژی که کاربرد دوگانه دارد یک مشکل واقعی وجود دارد. بعد تلفن موبایل فکر کنید. تلفن موبایل را می توان در بیشتر مواقع برای برقراری ارتباط و هدف کاملا خوب استفاده کرد، اما همچنین می توان از آن برای راه اندازی انفجار یک بم دست‌ساز نیز استفاده کرد.
و می افزاید که کشورهای آفریقایی باید در سیستم‌های ضد تیارات بدون سرنشین سرمایه گذاری کنند. این ممکن است شامل تکنولوژی‌هایی باشد که سیگنال‌های رادیویی را خنثا می‌کند، تیارات بدون سرنشین حتی لیزرهای ضد این تیارات را غیر فعال می‌کند.
برنامه‌های دوی و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج تقدیم می‌کنه. شنونده رادیو آشنا باشید.